کتاب ربکا اثر دافن دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید، فصل هشتم، بخش دوم. بعد از آن پنیر و قهوه سرو شد. از خود میپرسیدم آیا بایستی از جا بلند شوم که معلوم شود نهار به پایان رسیده یا نه. به ماکسیم نگاه کردم، او هم به من اشاره ای نکرد. بعد از آن ژیل با من وارد صحبت شد. از حادثه اتومبیلش می گفت که روزی در برف گیر کرده بود. اصلا یادم نیست او چه می گفت، اما من مؤدبانه به سخنانش گوش می کردم و سر تکان می دادم و تبسمی حاکی از قبول صحبتهایش بر لب داشتم. ضمناً احساس می کردم که ماکسیم در آن طرف میز کم کم داشت ناراحت می شد، تا بالاخره ژیل ساکت شد. نگاهم را به ماکسیم دوخته بودم. او ابروانش را آهسته در هم کشید و چشمانش را به طرف در گرداند. من هم فوراً از جا برخاسته و ناگهان تنم به میز خورد و فنجان‌های آب و مشروب به زمین ریخت. با ناراحتی فریادی کشیده و چون نمی‌دانستم چه باید بکنم، حوله را به دست گرفتم تا میز را پاک کنم. ماکسیم گفت مهم نیست، بذار فرید درستش می‌کنه. لازم نیست زیاد ناراحت بشی و کارو بدتر کنی. بیاتریس، میشه خانوم رو با خودت به باغ ببری؟ گمان میکنم که تاکنون همه جای باغ رو ندیده. ماکسیم حالتی خسته داشت. به خود میگفتم بهتر بود که اینها اصلا نمی آمدند. با ورودشان برنامه روزانه ما رو خراب کردند. این پذیرایی خسته کننده بود و من هم احساس خستگی میکردم. خسته و درمانده بودم. ماکسیم حالتی تقریبا تحریک‌آمیز داشت. بالاخره در نظر گرفتیم که به باغ برویم. مدام به خودم نهیب میزدم چرا بایستی با این ناشیگری گیلاس های مشروب را واژگون سازم. از تراس خارج شده و پای خود را روی چمن های نرم گذاشتیم. به نظرم شما خیلی زود از سفر برگشتین. بهتر بود بازم یکی دو ماه تو ایتالیا گردش میکردین و واسه تابستون میومدین ماندرلی. اگه اینطوری میشد برای حال ماکسیم بهتر بود. به شما هم خوش میگذشت. میدونم الان که تازه اومدین کمی واسه شما مشکله. گفتم نه، فکر نمی کنم اینطوری باشه. میدونین من از ماندرلی خوشم میاد. جوابی نداد و چندی روی چمنها قدم زدیم. به من گفت بالاخره یکم از خودت بگو. تو جنوب چی کار میکردی؟ ماکسیم به من گفته بود که مثل که با یه زن آمریکایی بودی. درباره میس وان هاپر چیزهایی به او گفتم. بیاتریس با علاقه زیاد به سخنانم گوش میداد، ولی خیلی با دقت، مثل اینکه طور دیگری فکر میکرد. وقتی سخنم تمام شد گفت بله، به طوری که میگی این جریان خیلی ناگهانی بوده، ولی ما از این پیش آمد خیلی خوشحال شدیم. امیدوارم که اینجا به شما خوش بگذره. گفتم بیاتریس از شما خیلی ممنونم. از خود میپرسیدم برای چه به جای اینکه آن چرا که میداند به من بگوید نمیگوید و همش امیدوار است که خوشبخت باشیم. او زن مهربان و راستگویی بود. خیلی از او خوشم آمده بود، اما در آهنگ صدایش یک نوع شک و تردید وجود داشت که مرا نگران می کرد. وقتی ماکسیم این خبر جدید به من داد که به شما در جنوب برخورد کرده و شما دختر جوان و زیبایی هستین، باید اعتراف کنم که این خبر خیلی خوب مثل یه شوک به من بود. ما همه انتظار داشتیم که عروسکی مدرن نصیبش بشه، از اون نوع دخترها که ممکنه تو اون نواحی بهشون برخورد کنی. اما وقتی شما قبل نهار وارد سالن شدین، باور نمی کردم که شما رو می بینم. بعد از آن خندید. من هم خندیدم، ولی دیگر نگفت که از من خوشش آمده یا نه. آهی کشید و اضافه کرد ماکسیم بیچاره دوران ناراحت کننده ای رو گذروند. امیدوارم که شما بتونین اون ناراحتی ها رو جبران کنین. به من الهام شده بود که او کم کم جلوتر رفته و کمی از وقایع گذشته را نقل کند، ولی نمیدانم چه احساسی بود که زیاد هم مایل نبودم چیزی بدانم. باز ادامه داد به طور کلی ما با هم هیچ وجه مشترکی نداریم. تقریبا میتونم بهت بگم که اختلاف ما خیلی زیاده. من کسی هم که باطنم از قیافم پیداست. معلومه که از اشخاص خوشم میاد یا نه. اگه خوشحال باشم معلومه، اگه ناراحت و خشمگین باشم هم نمیتونم پنهونش کنم. اما ماکسیم کاملا با من فرق داره. همیشه ساکته و تو خودشه. هیچکی نمیدونه تو مغزش چی میگذره. میدونی ممکنه من در برابر یه چیز خیلی کوچولو بی خودی عصبانی بشم، خیلی زود خشمگین بشم، اما به همون زودی هم همه چی واسم تموم میشه. ولی ماکسیم شاید سالی یکی دو بار عصبانی بشه و البته امیدوارم این قبیل جریانا بین شما واقع نشه. به نظرم شما دختر ساده ای هستی. باز خندید و بازویم را فشرد. ولی من در معنای ساده فرو رفته بودم. گرچه حرفهایش کمی ناراحتی برایم ایجاد کرده بود، با این حال از اینکه گاهی مرا می ستود خوشحال بودم. این دو کلام آرام و ساده برای من کمی خیال انگیز بود، چون فکر می کردم در خانه خود با صلح و صفا نشسته چیزی را می بینم و کوچکترین چیز زندگی مرا مشوش نمی کند. او را خوشبخت‌تر از خود می دانستم، چون او با دلهور و نگرانی زندگی نمی کرد. او اجباری ندارد مدام برای تسکین اعصاب خود ناخنش را بجود و در بین دوراهی بیم و امید سرگردان باشد. باز هم صدایش را شنیدم که می گفت امیدوارم از من دلخور نشی که این حرفا رو میزنم، اما میخوام بگم نباستی موها تو اینطوری درست کنی. به نظر من موی صاف بهت نمیاد. اینطور موها هم زیر کلا خیلی بدنما میشه. باز چی موها تو نمیدازی پشت سرت؟ موهایم رو به عقب انداختم و منتظر نظر او شدم. او در حالی که سرش رو پایین انداخته بود با ناراحتی گفت نه، اصلا هم خوب نشد. بگم اونم شما رو بدتر نشون میده و اصلا هم بهت نمیاد. تنها راهش اینه که موهاتو فر کنی، کمی بلندتر میسته. من از موهای نرم متنفرم. ماکسیم چی میگه؟ نمیدونم، هرگز در این خصوص با من حرفی نزده. در هر حال ممکن اینجور موها خوشش بیاد، اما از اون چی که گفتم به دل نگیرا. از این گذشته بهتر نبود تو لندن یا پاریس واسه خود لباس خوب تهیه کنی؟ نه، کاری نکردم، یعنی وقت زیادی نداشتیم. ماکسیم عجله داشت که زودتر برگردیم، ولی میتونم چند تا کاتالوگ لباس واسه خودم تهیه کنم. تبسمی مسخره آلود نمود و گفت پس حدس من درسته، شما هیچ وقت به آرایش خودت توجه نشون ندادی. نگاهی از روی ناامیدی به دامن فلانل خود انداختم و گفتم برعکس، من لباسهای خوب و خیلی دوست دارم، ولی تا امروز پول زیادی نداشتم که لباس خوب فراهم کنم. متاسفم که ماکسیم حداقل یکی دو هفته تو لندن نموند. در این صورت میتونستی پیرنهای خوبی واسه خودت بخری. این کارا از طرفش بعیده، اصلا اینطوریا نبود. اما در کل آدم مشکل پسندی هم نیست. بله، اون اصلا راجع به لباسام حرفی نزده. فکر نمی کنم که توجهی به این چیزا داشته باشه و براش مهم باشه که چی میپوشم. آها، پس اینطوری. خب باید بگم کاملا عوض شده. رویش را گرداند و به جاسپر سوتی زد و در حالی که دستش در جیبهایش بود نگاهی به این ساختمان کرد و گفت این حرفا رو ولش کن، بگذریم. بگو ببینم با خانم دانورس چجوری کنار اومدی؟ من در آن حال خم شده و سگ را نوازش می دادم. سر بلند کرده و گفتم من تا امروز زیاد ندیدمش، ولی دیدنش منو می ترسونه. تا حالا همچین زنی ندیده بودم. همین فکر رو می کردم. جاسپر چشمان اشکالودش را به طرف من گرداند. او را نوازش داده دستم را روی پوزش قرار دادم و با دست ضربه های کوچک بر روی موهای نرمش وارد می ساختم. آیا خانم دانورس قابل دوست داشتن و به طور کلی مهربان است؟ او نه، به هیچ وجه. بیاتریس ادامه داد با مرور زمان با آت آشنا می شه، ولی می دونم در ابتدا برای شما کمی مشکله. خیلی حسوده. اصلا فکر نمی کنم ماکسیم همونو دوست داشته باشه. سر خود رو بلند کرده با تعجب پرسیدم برای چه حسوده؟ به چه چیزی حسادت می کنه؟ ماکسیم که اصلا متوجه این چیزا نیست. بیاتریس گفت او دختر عزیزم، اون اصلا به ماکسیم فکر نمی کنه. فکر نمی کنم اصلا احترامی هم براش قائل باشه. بعد از اندکی که ساکت ماند افسود مگه شما تا کنون درک نکردی؟ نه عزیزم، شما باید این چیزا رو بدونی. او با نگاه عجیبی به من نگاه کرد و سپس ادامه داد خانم دانورس از بودن تو اینجا رنج میبره، برای همینه که همش اوقات تلخه. برای چی؟ از من بدش میاد؟ خواهش میکنم به من بگید. فکر میکردم که شما میدونی. خیال میکردم ماکسیم در جریانت گذاشته. اون ربکا رو میپرستید. خلاصه این مطلب اینه، من نمیتونه کس دیگه ای رو جای اون ببینه. آهی کشیدم، گفتم اکنون فهمیدم چی میگین. ما هر دو مشغول نوازش دادن جاسپر بودیم چون کسی به او توجه نمی کرد داشت خودش رو زمین می مالید. بیاتریس گفت مردا اینطوری هن دیگه. بیا دوتا صندلی برداریم بریم زیر درخت نارون بشینیم. ژیلو ببین چطوری داره چاق میشه. مخصوصا در کنار ماکسیم چاقیش بیشتر پیدا میشه. فکر میکنم فرانک کرالی هم باید به دفترش برمیگشت. عجب آدم عجیبیه. هیچ وقت هیچی واسه گفتن نداره. اصلا من نمیدونم یه وقتا اگه حرف بزنه راجب چی میخواد حرف بزنه. شاید فکر میکنه آدم ها رو چجوری باید ریز ریز کرد. بیاتریس از این حرف خنده اش گرفت و در این حال دیگران هم به ما نزدیک میشدند. ژیل سنگی را پرت کرد تا جاسپر را فراری بدهد و ما هم از دور نظارگر نزدیک شدن آنها بودیم. آقای کراولی به ساعتش نگاهی انداخت و گفت بایستی هرچه زودتر برم. از پذیرای نهار شما خیلی متشکرم خانم. دستش را فشرده گفتم لطفاً گاهی به اینجا بیاین. با خود فکر میکردم آیا سایرین هم با او خواهند رفت؟ نمیدانستم فقط برای صرف نهار آمدند یا میخواهند تمام روز را در اینجا بگذرانند، ولی امیدوار بودم که آنها هم بروند. میخواستم با ماکسیم تنها باشم و مثل سفر ایتالیا به میل خود غذا خورده و گردش کنیم. اما هر چهار نفرمان زیر درخت نارون نشسته بودیم و رابرت هم چند صندلی و نیمکت و روپوش برای ما آورد. ژیل روی نیمکت دراز کشید، کلاهش را روی چشمانش گذاشت و لحظه ای بعد در حالی که دهانش باز بود بنای نفیر گذاشت. بیاتریس گفت ژیل ساکت باش، این چه صدای خودت داری در میاری؟ اما او چشمانش رو گشود و دو مرتبه بست و گفت نه نمیخوام بخوابم. او را مردی آرام تشخیص دادم و از خود میپرسیدم برای چه بیاتریس با او ازدواج کرده. گمان نمیکردم که بیاتریس عاشق او شده باشد. شاید از ازدواج برادرش هم تعجب میکند. چند بار نگاهش را روی خودم دیدم، نگاهی متعجب و تفکرآمیز. شاید در دلش میگفت تعجب میکنم ماکسیم از چه چیز این زن خوشش اومده، اما در هر حال برای سرگرمیش خوبه. آنها با هم از مادر بزرگ حرف میزدند و ماکسیم گفت باید یه بار به دیدنش بریم. او ماکسیم، مادر بزرگ خیلی عجیب غریب شده، هر چی دستش میرسه میخوره، زن بیچاره نمیدونه چی کار کنه. به فکرم رسید این کاریست که من با جاسپر میکنم. در این حال مانند جاسپر بودم، به چیزی نمیتوانستم فکر کنم. او هم به من تکیه داده بود و منتظر بود نوازشش کنم. میدانستم جاسپر مرا دوست دارد. ای کاش مثل او بیفکر بودم. وزش باد آرام شده بود. ساعت بعد از ظهر خوابالود و ساکت بود. گیاهان تازه سر بلند کرده و به هم پیچیده بودند و مثل تابستان بوی خوشی استشمام می شد. زنبوری بالای سر ژیل به پرواز در آمد و او با کلاهش آن را از خود دور ساخت. نور آفتاب روی شیشه پنجره ها می تابید و من می دیدم که شعاع آن روی چمن ها می غلطد. دود زیادی از لوله بخاری مجاور به چشمم خورد و با خود فکر کردم آیا مثل دیروز در کتابخانه بخاری را روشن کردند؟ اینها و امثال این چیزها از فکرم می گذشت. زندگی ماندرلی همین است، آنچه که آرزوی دیدارش را داشتم. دلم می خواست همه جا ساکت بود. حتی این مختصر صحبت خواهر و برادر هم نبود تا من بهتر می توانستم صفا و شکوه طبیعت را تماشا کنم. باز هم زمانی فرا می رسید که آرزو می کردم زمان متوقف شود و خاطره ها برای همیشه بر جا بمانند. ولی افسوس که فردا می رسید و آن فردا هزاران حوادث تلخ و شیرین به همراه داشت. شاید اینطور کمتر اتفاق می افتاد که ما در نهایت آرامش زیر این درخت کهنسال بنشینیم. کسی چه می دانست که فردا چه واقع می شود؟ فردایی که هزاران حوادث را همراه خود می آورد. ناراحتی ها و چیزهای تازه‌ای که اصلا انتظارشان را نداشتیم و ناگهان صفای روحمان را به هم می ریخت. راستی این زندگی چه بدی ها و خوبی ها، چه فراز ها و نشیب ها در بر دارد. همین فردا ممکن است غمی برای من ایجاد شود. شاید ما از هم جدا شویم. از کجا معلوم است که یکی از ما از این جهان نرود؟ فردا را چه کسی می داند؟ آینده‌ای نامعلوم چون وادی سرگردانی در نظرم مجسم شده بود. صحرای خوف‌انگیزی که بایستی از آن بگذریم. در این صورت، این ساعات ساکت و بی صدا برای ما بسیار ارزشمند است. هر سه با هم نشسته و من و ماکسیم دست‌های هم دیگر را گرفته، آینده و فردای نامعلوم برای ما معنایی نداشت. بین خواهر و برادر گفتگوی بود و موضوع بر سر این که مقداری از درخت‌ها را برای رفت آمد ماشین‌ها از بین ببرند. بیاتریس میان حرف ماکسیم می‌دوید و ضمن تایید این مطلب راه آسان‌تری را پیشنهاد می‌کرد و می‌خواست هر طور شده نظر خود را به ماکسیم تحمیل کند. ساعت 3:30 بعد از ظهر بود. هوا بسیار مطبوع می‌نمود و اجازه نمی‌داد از جای خود برخیزیم. آنها خیال راحتی داشتند و مثل من در ترس و بیم به سر نمی بردند. بیاتریس برگ ها را که روی دامنش ریخته بود جمع کرد و گفت: مثل این است که موقع وقتن ما رسیده. نمیخوام دیر به منزل بریم و شامم هر جوری شده باید بریم کاتریکات. ماکسیم گفت: پریورای پیر چیکار میکنه؟ حالش چطوره؟ خب مثل همیشه به سلامتی خودش امیدوار و روز به روزم پیرتر میشه. ماکسیم گفت: سلام منو بهش برسون. از جا بلند شدیم. ژیل گرد و غبار لباسش را تکان داد. ماکسیم هم دهان در ری کرد و به پا خواست. آفتاب کم کم ناپدید می شد. نگاهی به آسمان انداختم. کمی تغییر یافته بود و لکه های ابر در همه جایش دیده می شد. ماکسیم گفت: مثل اینکه باد باز شروع می شه. ژیل گفت: به امید اینکه تو راه با بارون مصادف نشیم. کم کم به طرف خیابان به راه افتادیم. اتومبیل در آنجا منتظر بود. ماکسیم گفت: راستی تغییراتی که تو این جناح دادم رو دیدین؟ من پیشنهاد کردم برای تماشا بیایند و گفتم زیاد طول نمی کشد. وارد سرسرا شدیم و همگی به طرف پله ها رفتیم. برای من عجیب می نمود که بیاتریس مدت ها در این خانه زندگی کرده. وقتی دختر کوچکی بوده چندین بار از این پله ها بالا و پایین رفته. او در اینجا به دنیا آمده و در همین ساختمان ها پرورش یافته و باید همه جای آن را بشناسد. او بیشتر از زمانی که در منزلش زندگی کرده، زندگی خود را در اینجا گذرانده و بایستی خاطرات زیادی از این منزل داشته باشد. و فکر می کردم آیا هیچ به روزهای گذشته فکر می کند و آیا به یاد می آورد که در آن زمان دختر بلند قامتی بوده که با کلاه حصیری تمام جوانب قصر را زیر پا می گذاشته؟ شاید با زنی که امروز می دیدم تفاوت زیادی داشته و امروز به سن 40 سالگی رسیده و با بدنی محکم خود را شخصیت دیگری می دانست. وارد آپارتمان شدیم و ژیل در حال نگاه کردن می گفت: چه جای قشنگیه بیا، به نظر تو از سابق قشنگتر نشده؟ بیاتریس گفت: برادر، مثل اینکه خیلی بلخرجی کردی. پرده های تازه، تخت خوابای کاملا تازه. ژیل، یادت میاد وقتی پات شکسته بود تو این اتاق مونده بودی؟ اون موقع خیلی کهنه و قدیمی بود. میدونی مامان هرگز فکر تعمیر اینجا رو نمی کرد. اون موقع اگه تعداد مهمونا زیاد میشد مامان اجازه میداد جوانای بیزن اینجا بخوابن. به هر حال باید گفت که خیلی جالبه و از همه بهترین اتاق مشرف به باغه. این خودش یه مزیته. لااقل اجازه میده سر و صورت خودتو جلوی آینه آرایش بدی. مردها پایین رفتند و بیاتریس جلوی آینه ایستاد و پرسید: آیا خانم دانور سپیر همه این تغییرات انجام داده؟ گفتم: گمان میکنم بله. اتفاقا به نظر من خیلی هم خوب شده. بله، فکر میکنم خیلی زحمت کشته. ولی ازش پرسیدین که چقدر خرج برداشته؟ نه، من در این خصوص سوالی نکردم. فکر نمیکنم اگه بپرسی ناراحت بشه. میتونم از شونت استفاده کنم؟ چه اسباب آرایش خوشگلی، اینا هدیه؟ ماکسیم اینا رو به من هدیه داده. خیلی قشنگه. بایستی ما هم یه هدیه برای شما فراهم کنیم. چی دوست داری عزیزم؟ راستش نمیدونم. فکر نمی کنم لازم باشه. زحمت نکشی. وای عزیزم، دیگه پرت و پلا نگو. من کسی نیستم که بگم چه چیزی لازم داری. با اینکه تو عروسی دعوت نداشتم ولی بالاخره باید یه چیزی بهت بدم. امیدوارم از این جهت ناراحت نشده باشین. ماکسیم دلش میخواست که مراسم عروسی اینجوری باشه. البته که دلخور نمیشم، کاملاًم حق با شما بوده، ولی نمیبایستی که. در بین حرف زدن متوقف ماند، زیرا کیفش به زمین افتاد. من امیدوار بودم که چیزی نشکسته باشد و البته چیز مهمی هم نبود. از پشت میز توالت برخاست و پرسید: مثل اینکه ماکسیم میگفت خیال دارین یه جشن میگیرین، دلت میخواد اشخاص خاصی رو دعوت کنی؟
نمیدونم، ماکسیم در این باره به من چیزی نگفته.
چه آدم عجیبیه این برادر من، آدم سر از کارش در نمیاره. یه زمانی بود تو این خونه یه تخت خواب خالی هم پیدا نمیشد. البته که این کارم درست نبود. ناگهان ایستاد و بازویم را گرفت و ادامه داد: حالا بذار ببینیم چی میشه. ببینی خیلی بده که سوار اسب نمیشی، یا به شکارم که نمیری، ضرر میبینی. دوست داری با کشتی بریم بگردیم؟ قایق سواری نمی کنی؟ گفتم خیر. وای خدا، این دیگه چجور دختریه. به طرف در رفت و من هم تا دالان همراهیش کردم. به من گفت: هر وقت مایل شدین به دیدن ما بیاین، من همیشه منتظرم. هر کسی هم که دلتون میخواد دعوت کنه. زندگی اونقدر کوتاهه که خونه نشستن هیچ فایده ای نداره. بله، از لطف شما خیلی متشکرم. به هشتی رسیدیم و نگاهی به حال کردیم. مردها سر پا ایستاده و منتظر ما بودند. ژیل فریاد کشید: بیا زودتر، بیا دیگه، یه قطره بارون چکید رو سرم، ماشینم حاضره، باید بریم. بیاتریس دستم را گرفت و خم شد که در خداحافظی از صورتم بوسه‌ای بردارد و بعد گفت: عزیزم، خدا نگهدارت باشه، لطفا منو ببخش اگه بعضی سوالای بیجا ازت کردم و چیزایی گفتم که نباید میگفتم، اما حرفای بدی هم نزدم. ماکسیم بهت میگه من چه جور آدمی هستم. راستش اصلا هم تصور نمیکردم تو همچین آدمی باشی. در چشمانم خیره شد، لبهایش را جمع کرد که سوتی بزند، بعد سیگاری از کیف بیرون آورد و فندک را به دست گرفت. در حالی که از پله پایین میآمد گفت: باید بگم تو با ربکا از زمین تا آسمون فرق داری. آفتاب کاملا ناپدید شده بود. لکه ابر مقابل خورشید را گرفته بود. نم نم داشت باران میبارید. رابرت هم با عجله تمام میخواست تمام صندلی ها و نیمکت ها را به اتاق انتقال بدهد.